ساعت 8 صبح است به وقت تهران. یک ساعت تصویری را پشت سر گذاشتیم و در این نیم ساعت پایانی فقط صدای ما را میشنوید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در صبحانه با خبر. از دوستانی که از ابتدای صبحانه با خبر همراه ما بودند سپاسگزاریم و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به جمع ما پیوستند در این روز جمعه. در نیم ساعت بعدی این مطالب رو خواهید شنید: کیفرخواست جدیدی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صادر شده. گفتگویی خواهید شنید با وکیل یکی از شاکیان این پرونده. دادگاهی در آمریکا ایران رو به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار جریمه محکوم کرده به خاطر مصادره سهام یک شرکت آمریکایی در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک. نظرات یک کارشناس حقوق بین الملل رو در این باره میشنوید. احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. گفتگویی با دختر احمد صدر حاج سید جوادی خواهید شنید. و در آمریکا به تازگی یک کتاب دیجیتالی منتشر شده درباره پیوندهای مشترک ایران و آمریکا. گفتگویی می‌شنوید با نویسنده و گردآورنده این کتاب چند رسانه‌ای و برنامه وبلاگ رادیویی پارانویا. همه اینها سر سفره صبحانه شما در همین صبحانه با خبر. با ما بمانید. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که کیفرخواست پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صادر شده است. این کیفرخواست در آخرین روز کاری سال 1391 از سوی شعبه 15 بازپرسی جرائم کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان ارسال شده. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان پرونده، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به تشریح دلیل تشکیل این پرونده پرداخته است. پیمان حاج محمود عطار:
پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفاوت مجلس از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ماه 1387، با توجه به اینکه تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف در این گزارش از آنها نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نام برده برای تحت افشا قرار دادن گزارش و جلوگیری از پیگیری گزارش در مجلس و دادگستری، سخنرانی های آقای عباس پالیزدار رو تحت عنوان تشکیل باند امنیتی تلقی کرد و تمام افرادی رو که با آقای عباس پالیزدار در کمیته تحقیق و تفاوت مجلس همکاری داشتن، از جمله بنده که مدت اندکی با این گروه همکاری داشتم، همه رو بدون احضار قبلی دستور جلب و دستگیری و بازداشت داد در شعبه‌ای در دادسرای ویژه کارکنان دولت در همان خرداد 87 اختصاص داده شد به این قضیه. بازخورد حسن صادقیان ولی این کار شد و تمام افراد رو بدون اینکه احضار قبلی بکنند دستگیر کردند و مدت قابل توجهی در بازداشت سلول انفرادی و بند عمومی بودن. بعد از اینکه افراد از جمله بنده با سپردن وثیقه و قرار ترمیمی از زندان آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمون به کمیسیون حفظ حقوق شهروندی که مسئولش رئیس کل دادگستری استان تهران هست و همچنین به دادستان عالی انتظامی قضات شکایت کردیم که منجر به صدور تعلیق آقای مرتضوی و قضات همکارش به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ما و اتهامات دیگری کردید و پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضاییش و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و به شعبه 15 بازپرسی دادسرای جرائم کارکنان دولت ارجاع شد. پرونده تکمیل شد و 28 اسفند 1391 با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد.
آقای عطار، آیا قاضی مدیر خراسانی، قاضی شعبه 76 دادگاه کیفری استان، هم جزو متهمان این پرونده هستند؟
در این پرونده هنوز در خصوص آقای سیامک مدیر خراسانی تصمیم گیری نشده. صرفا ازش ما شکایت کردیم به جهت اینکه کیفرخواستی که آقای مرتضوی علیه ما صادر کرد، ایشون هم بدون دلیل، بدون مستند، همه ما رو محکوم کرد به حبس تعزیری، چون دلیل و مدرکی هم برای انتصاب این به ذهن نداشت، اکثریت افراد که آقای سیامک مدیر خراسانی محکوم کرده بود به حبس در دادگاه تجدید نظر استان از همه اتهامات منتصب تبرئه شد. بعد از اینکه تبرئه شد، از خود آقای مدیر خراسانی هم به جهت این رأی خلاف قانونش به دادسرای انتظامی خوزداد و دادسرای عمومی تهران شکایت کرد. به نسبت به شکایت ما از ایشون هنوز پرونده مفتوحه و تصمیم گیری نشد.
و آقای عطارایی، ادامه رسیدگی به شکایات شما علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده آقای پالیزدار میتونه سبب بشه که خدشه‌ای در رسیدگی به پرونده کهریزک وارد بشه؟
آقای مرتضوی، ایرادی که گرفتن به رسیدگی آقای مدیر خراسانی هیچ ارتباطی به پرونده ما نداره. کما اینکه آقای مدیر خراسانی هم به همین جهت خودش رو صالح به رسیدگی دونسته و داره رسیدگی میکنه به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات گیرب در پرونده کهریزک.
آقای عطار، آیا عناوین اتهامی علیه آقای مرتضوی در کیفرخواست جدیدی که علیهشون مطرح شده مشخص شده؟
شکایتی که ما از آقای مرتضوی و آقای حسن صادقیان و رضا جعفری معاون آقای مرتضوی در اون زمان شکایت کردیم مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگه بود. اما الان از این اتهاماتی که ما علیه آقایون شکایت کردیم کدوم منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده اطلاعی ندارم. فقط صرفا اطلاع دارم که 28 اسفند منجر به صدور کیفرخواست شده. پرونده چون تقارن پیدا کرده با تعطیلات نوروزی و ادارات از جمله دادگستری هم تعطیل هستند، کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف پرونده و اینکه به کدوم شعبه از شعب دادگستری ارجاع شده و وقت رسیدگی کی هستش موکول میشه به بعد از تعطیلات نوروزی.
نظرات پیمان حاج محمود عطار، وکیل مدافع یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی را میشنیدید. و ما با پوزش از شما دوستان و از شاهین بشیری عزیز به خاطر جابجا شدن بخش خبرها، حالا شاهین مشروع خبرها را به اطلاعتون میرسونه و بعد به سراغ گزارش بعدی میریم.
ممنونم آقای فاطمی. با سلام دوباره. ایران، کره شمالی و سوریه مانع تصویب پیشنویس طرحی شدند که به منظور تعدیل تجارت چند میلیارد دلاری اسلحه در سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته بود. دو کشور ایران و کره شمالی به دلیل برنامه‌های هسته‌ایشان تحت تحریم تسلیحاتی قرار دارند و سوریه سومین سال جنگ داخلی خود را تجربه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این پیشنویس برای تصویب باید مورد موافقت تمام 193 کشور عضو سازمان ملل واقع می‌شد. تلویزیون سوریه از کشته شدن 15 نفر در اصابت موشک به دانشگاه دمشق در روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، چند موشک به کافتریای دانشکده معماری دانشگاه دمشق در مرکز شهر اصابت کرد و 20 نفر هم زخمی شدند. این رسانه‌ها مخالفان را مسئول این حمله معرفی کردند. مخالفان هنوز ابراز نظری نکردند. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی نیمه شب چهارشنبه 7 فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین این کشور، به خاطر بروز عارضه عفونت ریه بار دیگر به بیمارستان منتقل شده است. در این بیانیه از مردم خواسته شده برای آقای ماندلا که قهرمان مبارزه علیه تبعیض نژادی در این کشور است دعا کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مک مهاراج، سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، گزارش داده که ماندلا به هنگام انتقال به بیمارستان هوشیار بوده است. بانک‌های قبرس پس از 2 هفته تعطیلی روز پنجشنبه بازگشایی شدند. دولت قبرس در پی بحران مالی در این کشور و نگرانی از هجوم مشتریان برای برداشت از حساب‌هایشان، بانک‌ها را تعطیل کرده بود و تنها آبر بانک‌ها کار می‌کردند. دولت قبرس روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌هایی برای برداشت پول از حساب‌ها، استفاده از کارت‌های اعتباری و نقد کردن چک‌ها برقرار می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، رهبر کره شمالی دستور آمادگی برای حمله موشکی به خاک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرده است. رسانه دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گفت کیم یونگ اون رهبر این کشور گفته که زمان تسویه حساب با امپریالیست‌های آمریکایی فرا رسیده است. این خبر هنگامی منتشر شد که اعلام شد دو بمب افکن اتمی رادارگریز B2 آمریکا در رزمایش مشترک با سئول فراز کره جنوبی به پرواز درآمدند. و خبر آخر این که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفت ایالات متحده باید تهدیدهای کره شمالی را جدی بگیرد. به گزارش رویترز آقای هیگل روز پنجشنبه گفت حرکات و لحن تحریک‌آمیز کره شمالی در شبه جزیره کره به چنان مرحله خطرناکی رسیده که باعث شده آمریکا برای مقابله با هر گونه حرکت این کشور آماده باشد.
سپاسگزارم شاهین عزیز. گزارش ها را پی میگیریم از این بخش از صبحانه با خبر. دادگاهی در واشنگتن دولت ایران رو به خاطر مصادره سهام یک کمپانی آمریکایی در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک محکوم به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار جریمه کرده است. بیش از 11 میلیون دلار از این مبلغ دستمزد وکلا و هزینه دادرسی شکایت شرکت آمریکایی از لبنیات پاک و از دولت ایران به دلیل مصادره سهامش پس از انقلاب. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد را جویا شده است.
این مورد اول نیست. طی سالهای گذشته بارها دادگاه امریکا تصمیماتی گرفتن علیه ایران، شکایتهایی که علیه ایران شده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه این رسیدگی ها این بوده است که در تقریبا همه این موارد ایران محکوم شده به پرداخت مبالغ خیلی بالا. ولی یه تفاوت به نظر من بسیار اساسی بین این مورد و تمام موارد قبلی هست. در موارد قبلی همه موضوعاتی بوده که بعد از انقلاب پیش اومده و بیشتر مربوط بوده به مثلا کشته شدن یه امریکایی در یه جای دنیا که به نحوی خانواده اون شخص ادعا میکردن که ایران پشتیبان قاتل بوده یا مثلا حزب الله که مسئول کشتار بوده از ایران حمایت میشده. ایران هم همیشه در تمام این موارد به این ترتیب عمل کرده که اصلا صلاحیت این دادگاه رو به رسمیت نشناخته، هیچ وکیل مدافعی نداشته و اهمیتی هم به این موارد نداده و تا حالا پرداختی از سوی ایران در این موارد انجام نشده.
آقای محمودی، چه چیزی این مورد رو از دیگر موارد مستثنا میکنه؟
این مورد از یه نظر به نظر من خیلی جالبه. این است که اولا موضوع دعوا مربوط میشه به مسائل مربوط به انقلاب، یعنی یه شرکت امریکایی که منافعش رو در ایران از دست داده به خاطر انقلاب، و این یه موضوعی است که در معاهده الجزایر بین ایران و ایالات متحده در 1980 تصمیم گرفته شد که تمام دعاوی که اتباع آمریکایی و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران دارند به خاطر به وقوع پیوستن انقلاب از دستان منافعشون، اینا مجموعاً باید در یه دادگاه جدید تأسیسی در لاهه بهش رسیدگی بشه و در نتیجه دادگاه امریکایی صلاحیت رسیدگی به این موارد رو ندارند. حالا چون به هر حال یه شرکت آمریکایی که منافعش رو به خاطر انقلاب از دست داده، این سوال رو پیش میاره که دادگاه امریکایی چطور احراز صلاحیت کرده و به مسئله رسیدگی کرده که در صلاحیت یه دادگاه دیگه‌ای بوده خارج از امریکا.
آقای محمودی، آیا ایران حالا موظف به پرداخت این غرامت به شرکت آمریکایی مک‌کسن خواهد بود؟
یه مطلبی که این مورد از بقیه موارد مجزا میکنه این است که اینجوری که بعضی خبرگزاری اطلاع دادن، ایران در مورد این قضیه وکیل برای خودش تعیین کرده و وکیل ایران در دادگاه حاضر بوده و عدلی ایران رو ارائه داده. اگر این خبر صحیح باشه، مفهومش این است که ایران صلاحیت دادگاه رو پذیرفته، از اصل مسئولیت خودش صرف نظر کرده و بنابراین نتیجه رأی دادگاه رو هم خواهد پذیرفت و احتمالاً خسارت رو خواهد داد. ولی اگر این خبر صحیح نباشه، یعنی ایران مثل موارد دیگه‌ای که در چند سال اخیر دادگاه آمریکایی تصمیم علیه ایران گرفتند، وکیلی نداشته باشه و صلاحیت دادگاه رو نپذیرفته باشه، بنابراین این مورد هم انتظار میشه داشت که ایران اهمیتی به تصمیم دادگاه نده و خسارتی هم نپردازه.
توضیحات سعید محمودی متخصص حقوق بین الملل رو میشنیدید درباره حکم یک دادگاه آمریکایی که ایران رو به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.
دوستان، از روز یک شنبه 11 فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر میکند. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 8:15 دقیقه به وقت ایران و 4:45 دقیقه بامداد به وقت پراگ است. محل پخش رادیو فردا. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید. برنامه صبحانه با خبر رو پی میگیریم با یک گزارش دیگر. احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران در بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی بستری شده و در حالت اغما به سر می‌برد. وی دادستان تهران، وزیر دادگستری، وزیر کشور و نماینده قزوین در اولین دوره مجلس شورا پس از انقلاب بود و سرپرست دانشنامه تشیع و اینها بخشی از عناوین او در سال‌های پیش و پس از انقلاب بوده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دختر احمد صدر حاج سید جوادی وضعیت وی را جویا شده است. الهه صدر حاج سید جوادی در تهران.
بله، قسمت ICU خوابیدن و به حالت نیمه کمان هستن.
ایشون از چند وقت هستش که در بیمارستان هست؟
سه شب بیمارستان هستن.
بعد دلیل اینکه ایشون به حالت اغما رفتن چه بوده؟
والا ریهشون بود و البته میدونی کهولت سنه، ولی برای ریه و قلب و یه دفعه همه دستگاه بدنشون متاسفانه بلعشون و فشار خونشون و همه چی به هم ریخت.
و پزشکان چه نظری دادن درباره وضعیت ایشون؟ چه میگن دکترها؟
گفتن دیگه متاسفانه امیدی نیست دیگه. بله، از دست دادن یه همچی پدری مسلم خیلی دردناکه.
یعنی شما فکر میکنین که پدرتون از دست داره میره؟
بله بله، آقای دکترها صحبت کردن، گفتن متاسفانه امیدی نیست. من برادرم داره میاد، اون یکی خواهرم داره میاد برای پدر رو ببینن اگر شانس بیارن.
چند وقت هست که آقای صدر حاج سید جوادی وضعیت جسمانی و حالشون رو به وخامت گذاشته؟
دو سه روز قبل از عید به این حالت، یعنی حالشون در واقع خوب نبوده، ولی یه ساعتهایی در روز حالشون بهتر بود، یه ساعتهایی بدتر، ولی دیگه از سه شب پیش دیگه حالشون به هم خورد و دیگه رفتن بیمارستان.
شما صحبتی داشتین با پدر طی روزهای گذشته پیش از اینکه ایشون به حالت اغما برن؟
بله، واقعا دغدغه‌شون همیشه مردم بوده.
چی میگفتن؟
خیلی نگران مردم بودن همیشه. همین.
ایشون چند سال دارن الان؟
96 سال.
توضیحات الهی صدر حاج سید جوادی، دختر احمد صدر حاج سید جوادی رو میشنیدید درباره وضعیت سلامتی ایشان. در آمریکا به تازگی یک کتاب چند رسانه‌ای منتشر شده است به نام میدان ایرانی که به پیوندهای مشترک میان ایران و آمریکا پرداخته. این کتاب دیجیتالی که شامل متن، عکس، موسیقی و ویدئوست، از بخش‌های مختلف تاریخ و فرهنگ و حقوق بشر و همچنین بخش ایرانیان آمریکایی موفق تشکیل شده. گلناز اسفندیاری با نویسنده و گردآورنده میدان ایرانی داور اردلان که تهیه کننده رادیوی ملی آمریکاست گفتگو کرده و نخست از او درباره هدف انتشار این کتاب پرسیده است. داور اردلان:
برام مهم بود که اون سنت ها و فرهنگی که بین تو کشور هست و خیلی تاریخ وسیعی داره در موردش بنویسم و صحبت بکنم، به خاطر اینکه خیلی ها فکر میکنن که ایرانی ها فقط همون سال 1979 آمدن به امریکا و تاریخشون واقعا یه تاریخ 30 سال است. منتها اگر برگ بگردین در تاریخ میبینین که در سال 1848 یک شاعر خیلی معروف امریکایی، رالف والدو امرسن، واقعا میتونم بگم عاشق شاعرای ایرانی بود مثل سعدی، حافظ، فردوسی و حتی برای هر کدومشون یه اسمی گذاشته بود. خودش یه کتاب نوشت به نام سعدی و بعدن یک شاعر دیگه به نام ادوارد فیتزجرالد باز هم علاقه شدیدی داشت به شعرهای ایرانی و این دو باعث شدن که خیلی امریکایی‌ها در اوایل قرن 1900 آشنایی زیادی داشته باشن با شاعرای ایرانی و فرهنگ ما و حتی ترانه‌های زیادی نوشته شده بود و پخش می‌شد در سراسر کشور، مثلا در نیوجرسی و جاهای دیگه که واقعا شعرهای عمر خیام بود منتها به انگلیسی. و خب جالب بود که بریم تو تاریخ و اینا رو منتشر بکنیم و حتی شما میتونین در این کتاب صدای این ترانه ها رو بشنوین و موزیکشون هم گوش بکنید.
موسیقی یکی از بخش‌های جالب این کتاب چند رسانه‌ای هست، یعنی خواننده‌ها میتونن رو فایل‌های صوتی کتاب کلیک کنن و مثلا به موسیقی گوش کنن و یا بخشی هست که در اون برخی از ایرانی آمریکایی‌ها اسمای خودشون رو به فارسی و انگلیسی میگن و این رو میشه شنید. اینا در بخشی هست که در اون به ایرانی آمریکایی‌هایی که در رشته‌های مختلف موفق هستند پرداخته شده. کلن ایرانی آمریکایی‌ها جزو مهاجرین خیلی موفق در آمریکا هستند. می‌خواستم بدونم به نظر شما علت این موفقیتشون چی هست و فکر می‌کنید که مهمترین دستاوردشون تا کنون چی بوده؟
فکر می‌کنم مهمترین این بود که کار سخت می‌کنند و پشتکار زیاد دارند و البته تحصیل خیلی عالی، ولی بیشتر از همه چیز اینی که پشت کارشون خیلی زیاده.
کتاب بخشای مختلفی داره، همونجوری که گفتم بخش تاریخ داره، شرح حال، بخشی است به مسائل فرهنگی پرداخته. یه بخش هم که خیلی به نظر من جالب اومد که در اون اشاره کردین به یکی دو تا از مناطق یا شهرهای آمریکایی که اسم ایرانی داره.
بله، این اصلا خیلی جالب بود. من برای که شوهرم از ایالت اوهایو هست و ما در این 10 سال گذشته خیلی سفر کردیم و یه روز داشتیم رانندگی میکردیم و دیدیم یه شهری هست به نام بیوسایرس اوهایو و خب این سیروسشو که من دیدم خیلی برام جالب بود و همونجا روی تلفنم رو ویکی‌پدیا نگاه کردم، دیدم که نوشته این شهر بیوسایرس به عنوان سایرس دی گریت و کوروش کبیر اسمشو گذاشتن و اول باور نکردم. بعد زنگ زدم به شهرداری این شهر و با یه خانمی که اونجا هست مدیره صحبت کردم، گفتش که بله ما در سال تقریبا فکر کنم 1850 یک روزنامه‌نگار بود که داشت فکر میکرد اسم این شهر رو چی بذارن و بعد اسمش رو انتخاب کرد بیو سایرس، بیو به عنوان بیوتیفول و سایرس برای سایرس گریت. این خیلی
بیوتیفول هم که به معنای زیبا،
درسته. بله، شهرهای دیگه هم مثلا پرژا آیووا هست که بازم یک شهر خیلی کوچیکی در ایالت آیووا هست.
خانم اردلان، به علاقه رالف والدو امرسون به اشعار سعدی و حافظ اشاره کردید که در کتاب هم به اون پرداختید و مثلا از مولانا به عنوان پرفروشترین شاعر در آمریکا یاد کردید. برای شما مهمترین فصل مشترک دو فرهنگ چیه؟
مهمترین اینی که ما همه برامون تاریخ مهمه، برامون خانواده هامون مهم هستن، برامون برای خیلی ها عقیده به خداوند و داشتن دین.
ولی علیرغم اینها تنش بین دو کشور زیاده. آیا فکر میکنید که ایرانی آمریکایی ها میتونن نقشی داشته باشن در کاهش این تنش های و یا میتونن کاری رو انجام بدن که تا کنون انجام ندادند؟
من فکر میکنم که واقعا به خاطر اینکه بیش از 30 سال پیش بود که انقلاب اتفاق افتاد، خیلی ایرانی آمریکایی ها نمیدونستن که مثلا ممکنه بعد از 5 سال برگردن ایران، بعد از 10 سال. واقعا مشکل بود دونستن اینو. ولی بعد از اینکه ایرانی آمریکایی‌ها فهمیدن که نه، همینجا در آمریکا هستن، مهم بود براشون که خودشون رو بتونن در جامعه آمریکایی و در رأس تمام کارهای مختلف نشون بدن. و فکر می‌کنم که کانسنتریشن این 30 سال گذشته این بوده که فقط ما بتونیم به عنوان ایرانی آمریکایی جایگاهی برای خودمون در این کشور پیدا بکنیم. و حالا که جایگاهی پیدا شده، فکر کنم یواش یواش موقعیتی میشه که ما بتونیم بیشتر به مسائل دیگه هم رسیدگی بکنیم.
اظهارات داور اردلان را میشنیدید و حالا نوبت میرسه به وبلاگ رادیویی پانوراما، کاری از توماج تاهباز. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی روزی خوش برای همه شما دوستان و همراهان رادیو فردا.
Throw out the world's message. Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
به خیر، روزگار به خوشی، روزگار هممون هر جا که هستیم. توماج تاهبازم همراه شما در وبلاگ رادیویی پارانویا، مثل هر روز گپی برای پایان صبحانه امروز. آقای رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که بهای چاپ اسکناس 1000 تومانی از خود اسکناس 1000 تومانی بیشتر شده. من فوراً یاد جمله افتادم، یه جمله خیلی معروف، که این تحریم‌های بین‌المللی ورق پاره‌ای بیش نیستن. حالا یه ورق اسکناس 1000 تومانی ارزشش کمتر از چاپ به همون اسکناسه و تحریم‌ها رو دیگه حتی خود همون شخصی که اونا رو ورق پاره خطاب کرده بود دیگه ورق پاره خطاب نمی‌کنه مدتیه. اسکناس 1000 تومانی یه ورق به رنگ سبز و آبی و زیتونی که دیدیم و می‌شناسیم، مثل مابقی اسکناس‌ها یه طرفش عکس آیت الله خمینیه، ولی این یکی اسکناس اون طرف دیگرش عکس یکی از مشهورترین و معروفترین نمادای ایرانه، یعنی در واقع یکی از نمادی ترین آثار طبیعی ایرانه، کوه البرز، کوهی که برای شعرها و ترانه ها و سرودها نوشته شده، عنوان کتاب ها و مقاله ها و حتی شعارها بوده و هست، کوهی که یکی از نمادهای کهنسال ایران زمینه. عکس این کوه احتمالاً با از دور خارج شدن اسکناس 1000 تومانی از اسکناس خارج میشه، ولی راستش سالای زیادی گذشته، سکه ها و اسکناس های زیادی از دور خارج شدن، ترانه ها و شعرها و سرودا و شعارهای زیادی از خاطره ها رفتن، ولی این کوه همونجا سر جاش وایساده. واسه همینم هست که میگن کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. آخه کوه لازم نیست چشم کوه دیگر رو در بیاره یا کوه دیگر رو با خاک یکسان کنه. کلن اگه دقت کرده باشین منطق کوه و دشت و دمن با مال ما آدم ها یک کمی فرق میکنه. دماوند و دشت و دمن این خاک رو در باغ ما پرچین داره بشنویم قطعه ای از سمین باغچبان با شرکت ارکستر سمفونیک رادیو وین و صدای سوپرانوی ایرانی بانو بهجت قصری.
بشکن ببین چه دیزه بارون فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا
شما رادیو فردا.
چقدر سبزی، چقدر ساله، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. خندی به این آینه بخشیده، چقدر آینده با تو برام خوب و دلنگیزه. دیگه برگی از این پاییز نمی خوشگه نمی ریزه، چقدر عاشق شدم با تو به من نزدیک و سونه، کسی جز تو نمی دونه وجودم رو بلدونه، چقدر عاشق شدم با تو به من نزدیک و سونه، کسی جز تو نمی دونه وجودم رو بلدونه. چقدر سختی چقدر ساده، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر فنا خوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلدونه، چقدر عاشق شدم با تو به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلدونه. چقدر عاشق شدم با تو، چقدر عاشق شدم با تو.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
یه کهکشون ستاره، یه آسمون پرنده، یه عالم دل خوش همیشه وقت خنده، یه قصه که نمیشه کتابا جاشه، تویی که اینجا هستی تا خونه خونه باشه. باورت میشه هنوز عوامو داری، باورت میشه هنوز امید باش، باورت میشه که باورم نمیشه ترسی خنده رو لب من بیار. باغچه پر از گل، ماه همیشه خندون، عشقی که موندگاره همیشه تو دلامون، تو عاشقی دوباره دوباره مهربونی، سخت باورش اما تو همیشه میمونی. باورت میشه هنوز هوامو داری، باورت میشه هنوز امید و باورت میشه که باورم ترسی خنده رو رو لب من بیاری. یه باغچه پر از گل، ماه همیشه خندون، عشقی که موندگاره همیشه تو دلامون، تو عاشقی دوباره دوباره مهربونی، سخت باورش اما تو همیشه میمونی. باورت میشه هنوز هوامو داری، باورت میشه هنوز امیدوار، باورت میشه که باورم نمیشه ترسی خنده رو رو لب من بیار. یه قصه که نمیشه توی کتابا جاشه، تویی که اینجا هستی تا خونه خونه باشه. باورت میشه هنوز هوامو فردایی باورت میشه، هنوز امید باورت میشه که باورم نمیشه، رسی خنده رو لب من بیار.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، خراش ها و ساییدگی ها از انواع دیگر زخم هستند که عمدتاً سطحی اما همزمان میتواند پر از ذرات خارجی باشد. وقتی بچه ها به زمین میافتند، وقتی از دوچرخه میافتیم، وقتی آرنجمان به دیواری سنگی کشیده میشود، چنین زخمی ایجاد میشود. شن و ماسه و خاک و غیره در این قبیل زخم ها بیشتر است. باز هم باید با آب و صابون زخم را شست. از زخم های ناشی از صاب رفتگی و خراشیدگی های فراوان باید با پانسمان محافظت کرد، اما کی باید با پزشک تماس گرفت؟ اگر صورت آدمی آسیب ببیند و احتمال باقی ماندن جای زخم وجود داشته باشد، اگر زخم بر روی آسفالت خیابان و پیاده رو ایجاد شده باشد، ذرات آسفالت به سختی از زخم خارج می شوند و ممکن است پس از التیام زخم جای آن شبیه به یک خالکوبی از آب درآید. و بالاخره اگر چنین ساییدگی و خراشی چرکین و یا اطراف آن قرمز شد، باز هم کار پزشک است. در مورد احتمال ابتلا به بیماری کزاز هم باید از او پرسید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ای فدای آن همه عطر و بوی تو، هر زمان دل می کشد پر به سوی تو، هر کجا پا می نهم سر فرود آرم، قبله گاه من شده خاک کوی تو. از جام عشقت نازنین یارا شبی بنوشان جره ما را، از جام عشقت نازنین یارا شبی بنوشان جره ما را. شاه خوبانی تو ای جان به قربانت، آرزو دارم هم سر به دامانت، سایه ات را بر سر گر بیفشانی، ساقی بزمت شوم در شبستانت. از جام عشقت نازنی یارا شبی بنوشان جرعی ما را، از جام عشقت نازنین یارا شبی بنوشان جرعی ما را.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
عاشقت بودم، عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم. روزا و شبها تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سهر خاطراتت رو خوندم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. دیوونه رفتی تو ای مسافر، خدا به همراه با یاد تو تا ته قصه میمونم. چشماتو بستی ساده گذشتی، همین که رفتی شب سایش و راهی کرد رو سقف خونم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. عاشقت بودم عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم. روزا و شبا تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سحر خاطرات تو خوندم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
میدونستی واسه رسیدن به تو سرنوشت دست و دست کاری کردم خودم. میدونستی که اتفاقی نبود، هر بار از جلو چشم تو رد شدم. منم دن دم گوشت حرف میزدم که خمشی سمت گلویم و تو رو کنار میزدم توی خواب تا شاید بپوشونی روی منو. منم دن دم گوشت حرف بشه